کتاب فقط برای تفریح، فصل سوم، فرش قرمز، بخش دوم، نوشته لینوس توروالدز و دیوید دیاموند. سال 1995 است و نسخه های لینوکس تجاری زیادی به وجود آمدند و هر شرکت ارائه دهنده لینوکس پیروان خاص خود را دارد. دانشگاه موقعیت من را از کمک استادی به دستیار تحقیق ارتقا داده و این یعنی پول بیشتر و تدریس کمتر. به آرامی و واقعا به آرامی مشغول انجام پروژه لیسانسم هستم که عبارت است از پورت کردن لینوکس به معماری های مختلف. تاو به من اسکواش یاد داده و به شکل هفتگی با هم مسابقه می دهیم و انصافا هم معمولا مساوی می شویم. این زندگی سعادتمندانه مشکلاتی هم دارد. معمولا معلوم می شود که یک آدم فرصت طلب در بوستون لینوکس را به عنوان یک علامت تجاری به خود ثبت کرده. مسئله هم فقط این نیست. او نامه هایی برای ژورنال لینوکس و چند مؤسسه دیگر فرستاده و از آنها خواسته تا به عنوان قدردانی نسبت به اینکه علامت تجاری او را استفاده می کنند 5% سود خود را به او بدهند. وقتی این را شنیدم برایم یک دژاوو بود. اسم این آدم برایم آشنا بود. ایمیل های قدیمی را گشتم و کشف کردم که تقریبا یک سال و خورده ای قبل برای من ایمیلی زده و پرسیده که آیا به خدا اعتقاد دارم یا نه و اینکه یک فرصت تجاری خوب برایم فراهم است. این قبل از دورانی بود که اسپم ها یک دردسر عمومی شده باشند و هنوز کسی برای شما ایمیل نمی زند تا روشی را معرفی کند که شما را یک شبه پولدار می کند. نه، من هیچ وقت به آن ایمیل جواب ندادم، ولی چون این ایمیل با معیار آن روزها خیلی عجیب بود جایی ذخیره اش کردم. این آقا یک سوء استفاده چی حرفه‌ای از علامت‌های تجاری نبود و فقط یک بار سعی کرد این کار را انجام دهد. علامت‌های تجاری باید در شاخه‌های متفاوت ثبت شوند و او لینوکس را در شاخه کامپیوتر ثبت کرده بود. برای ثبت شدن علامت تجاری باید شواهدی دال بر مالکیت آن ارائه کنید و این آقا یک دیسک حاوی برنامه‌ای به نام لینوکس را به مسئول مربوطه نشان داده بود. بعضی‌ها وحشت زده شدند. تمام جامعه لینوکس اعتقاد داشت که باید علامت تجاری را برای خودمان ثبت کنیم، اما مشکل اینجا بود که سازمانی نداشتیم که دعوا را از طرف آنجا مطرح کنیم. حتی پول کافی برای وکیل را هم نداشتیم. هیچ شرکت مستقلی نمیتوانست پول لازم، یعنی تقریباً 15,000 دلار را بپردازد. در نهایت ژورنال لینوکس و چند شرکت دیگر تصمیم گرفتند تا به مؤسسه لینوکس اینترنشنال کمک مالی کنند تا این مؤسسه نسبت به مالکیت علامت تجاری لینوکس توسط آن فرد شکایت کند. لینوکس اینترنشنال در استرالیا و توسط شخصی به نام پاتریک دکروز تأسیس شده بود که در سال 1994 برای گسترش لینوکس در سطح جهانی به آمریکا مهاجرت کرد. سالی که مسئله علامت تجاری لینوکس پیش آمد، متاک مدیر عامل مؤسسه بود. همه به او اعتماد داشتند و هنوز هم دارند. من در فنلاند بودم و سعی می کردم تاو را در اسکواش یا آووتون را در اسنوکر شکست دهم و هیچ علاقه هم به داخل شدن در این ماجرا نداشتم. تنها چیزی که من می خواستم این بود که این کابوس تمام شود. آرزوی من این بود که کلن جریان علامت تجاری ملغا شود، مثلا به این دلیل که قبل از ادعای آن فرد در صنعت استفاده شده است. ما به اندازه کافی سند و مدرک داشتیم که لینوکس از سالها قبل در این صنعت یک کلمه رایج بوده است. اما مشکل در اینجا بود که به اعتقاد وکیل ما این کار وقت تلف کردن بود و ما به هیچ وجه نباید تلاش می کردیم تا لینوکس را در یک کلمه معمول در صنعت معرفی کنیم. او ما را متقاعد کرد که برای عمومی کردن کلمه لینوکس لازم است نشان دهیم که این کلمه در صنعت کاربرد عمومی دارد و این نه فقط در همان زمان که حتی در این روزها هم ممکن نیست. وکیل گفت که با این استراتژی پرونده را خواهیم باخت. همچنین برای من توضیح داد که حتی اگر در این پرونده پیروز شویم، دوباره شخص دیگری ادعای مالکیت این نام را مطرح خواهد کرد. راه حل پیشنهادی او این بود که ادعای مالکیت علامت تجاری لینوکس را بکنیم و آن را به یک شخص منتقل کنیم. پیشنهاد اولیه من مؤسسه لینوکس اینترنشنال بود، ولی عده‌ای با این نظر مخالف بودند. لینوکس اینترنشنال یک مؤسسه جوان بود که هنوز موقعیت خود را تثبیت نکرده بود. مردم نگران این بودند که لینوکس اینترنشنال به دست مؤسسات تجاری بیفتد، که لازم است اضافه کنم این اتفاق هیچ وقت رخ نداد. البته این نگرانی هم بود که در صورت انصراف متداگ چه کسی کنترل مؤسسه را در دست خواهد گرفت. حالا همه چشم‌ها به من دوخته شده بود. وکیل هم میگفت که دعوا بسیار راحت‌تر به نتیجه خواهد رسید اگر من به عنوان اولین کاربر لینوکس در جهان ادعای مالکیت علامت تجاری آن را کنم. همین استراتژی را پذیرفتیم و در نهایت هم پیش از دادگاه با طرف مقابل به توافق رسیدیم، چون راحت‌تر و کم خرج‌تر بود، مثل اکثر توافقات بیرون از دادگاه. نمیتوانم چندان درباره جزئیات توضیح بدهم. البته من هم اطلاع چندانی از ماجرا نداشتم و فقط خوشحالم که تمام شده. بعد که به سراغ نامه ای رفتم که آن مرد برایم فرستاده بود، به این نتیجه رسیدم که حداقل در آن دوره اصلا در فکر پول درآوردن از نام تجاری لینوکس نبوده و فقط میخواسته کمی با من گپ بزند یا کمی پول از من بگیرد. شاید هم اگر کشف میکرد من یک همدین خوب هستم، علامت تجاری را به خودم پس میداد. این واقعیت را میپذیرم که همه آدم ها از نظر اخلاقی در سطح یکسانی نیستند، ولی مشکل اخلاقی من با کل این جریان علامت تجاری این بود که به خاطر کار یک نفر دیگر، منی که هیچ کار بد و نامناسبی نکرده بودم، مجبور شدم به میدان بروم و با آن آدم بجنگم. نتیجه آن جنگ و گریز کثیف این بود که علامت تجاری لینوکس به نام من ثبت شد. معنی دیگر این جمله این است که وقتی شرکتی مثل وی ای لینوکس تصمیم گرفت تا سهامی عام شود، موظف بود به کسانی که سهام را خریداری می کنند اطلاع دهد که دارایی معنوی نیمی از نام شرکت متعلق به شخص دیگری است. البته در آن مورد خاص شرکت به شکل قانونی از من اجازه گرفته بود که از نام لینوکس استفاده کند. گاهی من را به خاطر مواردی مثل این شماتت می کند. داستان علامت تجاری لینوکس یک دردسرم غیر مترقبه در دنیای لینوکس بود و یک انحراف از مسیر. مدت زیادی از حل این مسئله نگذشته بود که داستان جدیدی رو شد. مهندسی از آزمایشگاه تحقیقاتی اینتل در پورتلند اورگان به من اطلاع داد که شرکتش در حال استفاده از لینوکس برای کشف معماری‌های جدید است. از من پرسید که آیا علاقه دارم 6 ماه به عنوان کارآموز به اینتل بروم یا نه. من و تاو به شکلی مبهم درباره امکان مهاجرت به آمریکا و زندگی در آنجا با یکدیگر صحبت کرده بودیم. او می‌دانست با وجود آبجوی ریشه من از بودن در آمریکا بسیار لذت بردم. ما به این نتیجه مشترک رسیده بودیم که فرصتها در آمریکا بهتر هستند، چه برسد به آب و هوا. تازه من به این نتیجه هم رسیده بودم که شیوه ایجاد انگیزه در کارمندان در آمریکا در مقایسه با اروپا واقع بینانه تر است و منجر به محصولات بهتری هم می شود. در فنلاند اگر یک نفر از همکاران خود بسیار بهتر باشد، بدون سر و صدا کمی بیشتر پول می گیرد. در آمریکا این پول بیشتر است و خیلی هم بهتر کار می کند. دوره کارآموزی در اینتل فرصت خوبی بود برای محک زدن شرایط و ما توافق کردیم که من از این موقعیت استفاده کنم. من دلنگرانی هایی هم داشتم. مثلا راحت نبودم که دانشکده را بدون گرفتن مدرک ترک کنم. شاید به خاطر تجربه پدر بزرگ پروفسورم احساس خوبی نسبت به این نداشتم که دانشگاه را رها کنم. در نهایت احساسات من اصولا در تصمیم گیری دخیل نشد، چون همان مهندس با من تماس گرفت و گفت که برای رفتن به اینتل و کار در آنجا نیازمند ویزای کار 6 ماهه هستم که احتمال موافقت اداره مهاجرت با آن کم است. ما در هلسینکی ماندیم. در روزهای شادمانی آخر سال 1996 من تلاش می کردم تا سانتیمتر به سانتیمتر به مدرک لیسانسم نزدیک تر شوم. برای کسب امتیازات لازم فقط باید یک دوره کوچک دیگر می گذراندم و پایان نامه ام را هم می نوشتم. عجیب است که این اولین باری می شد که لینوکسی که اکثر ساعتهای عمرم را به آن گذرانده بودم برایم کاربرد تحصیلی پیدا می کرد. سال 1996 سال بیداری من بود. در فنلاند برابری طلب حقوق شما بعد از 3 سال کار باید افزایش پیدا کند. افزایش حقوق برای من مانند تلنگری بود که می گفت 3 سال است که دارم در دانشکده کار می کنم. آیا می خواستم همه زندگیم را در همین جا بگذرانم؟ آیا برنامه ام این بود که جای پدر بزرگم را بگیرم؟ یادتان هست که او را در ابتدای همین کتاب چطور توصیف کردم؟ کچل، دارای اضافه وزن و بدون هیچ بویی. حالا دیگر خودم را بیشتر از قبل در آینه نگاه و بررسی می کردم. خط جلوی موهایم چند میلیمتری عقب رفته بود و چند کیلو چربی اضافی در شکم سابقا لاغر دیده می شد. 26 ساله بودم و برای اولین بار در زندگی احساس پیری می کردم. 7 سال بود که در دانشکده بودم و می دانستم که همین که اراده کنم می توانستم کارها را جمع و جور کنم و فارغ التحصیل شوم. دختر 10 ساله من کیلی می گوید این اوج خوشبختی است که کسی یک پنگوئن داشته باشد. ما دور آتش کمپ نشسته ایم و لینوس دارد از این می گوید که گروه کاربران لینوکس بریستول در انگلستان برایش یک پنگوئن خریدند. کیلی باور نمی کند که لینوس تا به حال به دیدن آن حیوان نرفته و لینوس توضیح می دهد که آنها در اصل یک پنگوئن نخریدند، بلکه از طرف لینوس حمایت مالی از یک پنگوئن را پذیرفتند. مطمئن نیست ولی می گوید که مدت زمان این حمایت مالی 1 سال است. از لینوس می پرسم که جریان نماد پنگوئن چیست؟ تاو جواب می دهد که پنگوئن ایده من بود. لینوس دنبال پیدا کردن یک نماد بود، چون مردم دائما می گفتن که دوست دارن یک نماد داشته باشن. او به چیزهایی که دیده بود فکر می کرد. شرکت‌های مبتنی بر لینوکس نمادهای خود را داشتند. مثلا یکی از آنها از یک مثلث صورتی به عنوان نماد استفاده می کرد. تا جایی که می دانم علامت بین المللی همجنسگرایان است و قبلا رزرو شده. لینوس می گفت نمادی می خواهد که قشنگ باشد و علاقه ایجاد کند. پنگوئن به فکر من رسید. یک بار یک پنگوئن لینوس را در باغ وحش استرالیا گاز گرفته بود. او دوست دارد که به حیوانها غذا بدهد و همیشه هم چیزی برای دادن دارد. آن پنگوئن‌ها تقریبا 30 سانتی متری قد داشتند و لینوس عملا رفت داخل قفس تا به آنها غذا بدهد. انگشتانش را طوری تکان داد که انگار ماهی هستند و یکی از پنگوئن‌ها جلو آمد و انگشتش را گاز گرفت تا ببیند که ماهی است یا نه. هرچند که یک پنگوئن او را گاز گرفته بود، ولی او از پنگوئن‌ها خوشش آمده بود و سعی می‌کرد هر جا که بشود به دیدن پنگوئن‌ها برود. پس وقتی من پیشنهاد کردم که حالا که اینقدر عشق پنگوئن هستی چرا به عنوان نماد انتخابش نمی‌کنی؟ گفت که در این مورد فکر خواهد کرد. لینوس که 2-3 نفر آن طرف نشسته سرش را به علامت مخالفت تکان می‌دهد و می‌گوید نه، اشتباه می‌کند. پنگوئن نظر تاو نبود. اولین بار است که می‌بینم لینوس و تاو در موضوعی اختلاف نظر دارند. آنها معمولاً کارها را به خوبی بین خود تقسیم می‌کنند. تاو مسئولیت کودکان و یک شوهر مشهور را بر عهده دارد و معمولاً خبرنگاران را با قابلیت‌های بالای کاراته‌اش متحیر می‌کند و لینوس گاه گداری مسئول شستن و تا کردن لباس‌ها و درست کردن کاپوچینوی صبحگاهی است. حالا هم حتی بعد از استرس یک رانندگی 10 ساعته و توقف‌های مکرر به خاطر نیازهای 2 بچه کوچک به خوبی با هم کنار می‌آیند. بنا به روایت لینوس، هر چند که ممکن است تاو در مراحل اولیه پنگوئن را پیشنهاد کرده باشد، اما انتخاب این موجود یخنشین به عنوان نماد شانس این سیستم عامل جدید حاصل گفتگو با 2 تن از افراد رده بالای دنیای لینوکس بوده است. تاو به سختی این کار را انجام داده بود و در این مورد میگوید چون من گفته بودم به نظرش خوب نیامد. هنوز داشت دنبال نماد میگشت تا بالاخره در بوستون با هنری هال در این مورد صحبت کرد. من آنجا هم پنگوئن را پیشنهاد کردم و آنها موافقت کردند. به نظرم موافقت آنها بود که باعث شد لینوس هم پنگوئن را قبول کند. هنری هال گفت هنرمندی را می شناسد که می تواند پنگوئن را برای من طراحی کند، ولی این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. یادم هست که در قدم بعدی لینوس در اینترنت از مردم خواست تا برایش عکس پنگوئن بفرستند و در نهایت نسخه لری اوینگ، هنرمند طراح شاغل در مؤسسه علوم کامپیوتری در دانشگاه A&M تگزاس را انتخاب کرد. البته قرار نبود هر پنگوئنی پذیرفته شود. لینوس دنبال یک پنگوئن خوشحال بود. پنگوئنی که تازه یک خمره آبجو نوشیده و از یک رابطه خوب برگشته باشد. از این گذشته لینوس می‌خواست که نماد شانس لینوکس منحصر به فرد باشد و به همین دلیل به جای منقار و پاهای سیاه به دنبال منقار و پاهای نارنجی بود تا به نظر برسد که پدر پنگوئن لینوکس اردک بوده. چیزی شبیه به این که دافی داک در راه قطب جنوب هوس خوشگذرانی به سرش زده باشد و یک شب را پیش یک خانم پنگوئن گذرانده باشد. پایان بخش دوم از فصل سوم فرش قرمز. برای شنیدن دیگر شماره های این کتاب صوتی به وبسایت آواسام مراجعه کنید.